말까요? شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه مشق شیدایی هستید. برای اون دسته از بزرگواران و عزیزانی که از این لحظه دارن میپیوندن به جمع شنوندگان این برنامه، عرض بکنم که اینجا مشق شیدایی هست و ما داریم در مورد خاطرات آزادگان سرافراز کشورمون از دوران اسارتشون در 8 سال دفاع مقدس در زندانهای رژیم بعث عراق صحبت میکنیم با حضور دو تن از این بزرگواران که افتخار دادن و در استودیو حضور دارن و من افتخار دارم که میزبانی میکنم این عزیزان رو. آیا الهی ما ادامه بدیم روایت های شما رو و بشنویم روایت های شما رو از دوران اسارتتون، یه مقداری در مورد مناسک دینی و نوع در واقع گرامی داشته این اتفاقات، این در واقع روزهایی که برای مسلمان ها و برای بچه مسلمان ها مهمه، مثلا ایام ماه رمضان، ایام در واقع ماه محرم و اینها رو بفرمایید که اینا رو چه اتفاقی براشون میفتاد، چه تدبیری براشون میکردید؟
خدمتون عرض بکنم، من اگر بخوام ترسیم بکنم برای شنوندگان عزیزمون، مدل برنامه هامون تو دوران اسارت، البته بعد از گذشت 2 سال این تجربه رو عرض میکنم، یعنی حضور شهید گرانقدرمون سید احرار حاج آقا ابو ترابی که تشریف آوردن، شبیه همین حکومتی که الان ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم، یعنی حاج آقا ابو ترابی به عنوان رهبریت دینی و یه فرماندهی که خودمون انتخاب میکردیم، بعدها به عنوان فرمانده کل اردوگاه و هر آسایشگاه یه مسئول آسایشگاه داشت، یه معاون آسایشگاه داشت، یه معاون فرهنگی آسایشگاه داشت، کلیه کارهای فرهنگی با مسئول فرهنگی بود، کلیه کارهای اجرایی با مسئول آسایشگاه بود. و ما در موسل 4 که بودیم به نام قفص الحرس الخمینی معروف بود، یعنی این پادگان متعلق به سربازان حضرت امام رضوان الله تعالی، اینو بیرون نوشته شده بود و نگاه صلیب به این اردوگاه یه نگاه ویژه‌ای بود نسبت به اردوگاه دیگه. شما در اردوگاه دیگه عزیزانی داشتیم که لباس شخصی داشتن، اصلا کلن شخصی بودن، تو جاده اسیر شده بودن و اینا با هم قاطی بودن و باقیه اسرا. تو بعض اردوگاه دیگه داشتیم که مثلا مثل عزیز دلمون، اینا یه مجموعه بودن توی دونه حمله یا پاتکی که عراقی ها زده بودن اسیر شده بودن و اینا با هم بودن، مثل بچه های خیبر مثلا که اینا تقریبا همشون با هم بودن توی اردوگاه. اما اسرای قدیمی مجموعه ای از اسرایی بودن که حالا دوستان به عنوان حزب اللهی حساب میکردن دو یا خرابکار از دید اونها، اینها جمع شدن در موسل 4. در رابطه مسئله فرهنگی که فرمودید، قطعا من اینو میتونم گواه بدم، شهادت بدم درگاه حضرت حق تعالی، که یکی از بهترین دوران زندگی این حقیر دورانی بود که در خدمت این دو فقای عزیزمون بودیم و اون نگاه دینی و معنوی که در کنار هم بودیم، برنامه‌های مذهبی که داشتیم. و اگر قرار شه یه روزی قسمت بشه من خدمت شما تو ایام 22 بهمن برسم، شاید بگم چند روز طول میکشه تا من برنامه‌های 22 بهمن رو برای شما اعلام بکنم. شاید من تو این مدت 30 سالی که آزاد شدم، این برنامه که ما تو اردوگاه داشتیم نمونه‌شو تو کشور خودمون نداشتیم. یه اردوگاه حدود 60-70 تا موضوع فرهنگی، مثال عرض میکنم، یعنی تئاتر، یعنی هر آسایشگاهی 4-5 مورد تئاتر داشتن به غیر از تئاتر اردوگاهی. یعنی چی؟ یعنی مجموعه‌ای که تو آسایشگاه تئاتر اجرا می‌کردن، یه تئاتر پیرمردی داشتیم، یه تئاتر میانسال داشتیم، یه تئاتر کم سن و سال داشتیم، تئاتر فوکایی داشتیم، تئاتر تاریخی داشتیم، تئاتر انقلابی داشتیم. بعد اینا مالا یه آسایشگاه بود مثلا. به غیر از این مجموعه این بچه ها که تئاتر اجرا میکردن و در بین اساتید گل میکرد و نفر اول میشد، این رو تو اردوگاه اجرا میکرد. یعنی یه آسایشگاه که 125 تا 145 نفر آدم بودن این تئاتر رو میدیدن، خوششون میومد، مربیام بهش مثلا درجه 1 یا مثلا 1 بهش میدادن، این میرفت در سطح اردوگاه. بعد توی آسایشگاه 450 نفر 500 نفر جمع میشدن، این تئاتر رو میدیدن و بعد به این نمره میدادن. من فقط در تو تئاتر حس کردم. سرود، شاید هر آسایشگاه 7 8 تا سرود داشتن. ورزش رزمی همینطور، تکواندو، کانزاریو، نمیدونم بوکس چینی، بعد بوکس آزاد، بعد بفرمایید کنکور خودش 3 مدل، بعد دیگه بقیه ورزش رزمی. یه ورزش هم درست کردیم به نام ورزش، خدمت رو از کنم، وحدت، که انواع ورزش ها توش بود که همه باید این آموزش رو میدیدن به خاطر اینکه روبرو میشدن با عراقی ها. و بعد خط، انواع خط، شما مثلا 7-8 مورد خط بود، دیکلم خونی. بعد برای شما عرض بکنم انواع بازی‌های ورزشی مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل بسکتبال، مثل هندبال، مثل پینگ پونگ، مثل ورزش مثل باستانی. یعنی شما حساب بکن بالای 60-70 تا موضوع مهم رفقای آزاده ما 2 ماه قبل از شروع 22 بهمن آموزش میدیدن، تمرین میکردن، آماده میشدن. از دهه فجر تا 22 فجر که پیروز انقلاب بود، اینها رو تو آسایشگاه ما اجرا میکردیم. شما حساب بکنید، یعنی یک مجموعه کار فرهنگی میکردن و برای شادی رفقای دوست خودشون تو آسایشگاه برنامه اجرا میکردن.
بعد اینا هیچ واکنشی از طرف عراقی ها نداشت؟
البته اینا همه محرمانه، اینا رو عراقی ها که نمیدونستن که، اینا همه محرمانه داخل آسایشگاه اجرا میشد، نگهبان میذاشتیم، تا عراقی میومد رد میشد میگفتیم قرمزه، کل برنامه جمع میشد، حالت عادی میشد، عراقی حرکت میکرد میرم، دوباره اعلام میکنم وضعیت سفید، برنامه رو اجرا بکنید. یه سری برنامه بیرون داشتیم، یعنی زمانی که ما آزاد بودیم بیرون تو روز، یه سری برنامه ما داخل شب داشتیم، یعنی داخل آسایشگاه، دوباره اون از پشت پنجره ما نگهبان داشتیم که عراقی نیاد، اگر می اومد دوباره قرمز می شد، دوباره همه اون برنامه. یعنی شما حساب کن یه تئاتر ما داشتیم، کل این سن رو ما باید جمع می کردیم، دوباره برقرار می کردیم، دوباره لباس ها رو دوستان می پوشیدن، می رفتن تو صحنه. خیلی قصه های عجیب که واقعا من افسوسش رو می خورم و غبطش رو می خورم که در نبود اون امکانات و در کنج اسارت زیباترین و برنامه های فرهنگی رو ما داشتیم. و اینم لطف حضرت حق تعالی بود، الحمدلله رب العالمین.
الحمدلله. آقای محبسن، شما بفرمایید مناسک دینی و انقلابی و این جنس برنامه‌های فرهنگی به چه شکل در اون محلی که شما حضور داشتین اتفاق می‌افتاد؟
عرضم به حضورتون، ما چون مفقود بودیم، محدودیت خیلی زیاد و بیشتری در اردوگاه ما بودش.
یعنی شما ثبت نام صلیب سرخ
نشده بودیم؟ آره، یعنی بعد از 4 سال تازه صلیب سرخ اومد اردوگاه ما، اسامی ما رو یادداشت کرد. اصلا این گروه صلیب سرخی که اومده بودن به اردوگاه ما، در دیوارا رو که نگاه میکردن، جام رو که نگاه میکردن، خودشون تعجب میکردن، میگفتن شما چطور تو این آسایشگاه با این تعداد زیاد، در هر آسایشگاه 138 نفر زندگی میکردن، میگفتن شما چجوری اینجا زندگی میکردین با این وضعیت سخت و مشقت بار. عرضم به حضورتون، ما چون اسممون رد نشده بود، هیچ جایی ثبت نشده بود، خیلی ما را اذیت میکردن. یعنی از هر لحظه، از هر زمانی، از هر ترفندی استفاده میکردن، هر عملیاتی که میشد اینا دقیق دلیش رو سر ماها خالی میکردن. اصلا علنم میگفتن شما مفقود هستید، اسمتون هیچ جایی ثبت نشده، ما هر کاری بخوایم باتون انجام میدیم. همین کارم دقیقا کردن. ما تو اون اردوگاه حدود 13,000 نفر مفقود بودیم. از این 13,000 نفر حدود 70 نفر از بچه های ما رو اینا با شکنجه شهید کردن. ما هم خیلی زرنگی کردیم، تمامی اسامی این بچه ها رو هیچ امکاناتی هم نداشتیم، نه دفتری، نه قلمی، نه مداد، هیچی نداشتیم. فقط گهگدار می اومدن یه عودی مثلا تو آسایشگاه روشن می کردن، ما با این زرورق سیگار که بچه ها مثلا بعضی سیگاری بوده اینا، با این عود و این زرورق سیگار اسامی بچه ها رو تو این زرورق یادداشت می کردیم.
کیا شهید شدن؟
آره، این کیا بودن و چی بودن، بقول معروف اسامیشون، بچه های از کدوم شهرستان بودن، در کدوم منطقه به شهادت رسیدن. تمامی 70 نفری که شهید شده بودن در اثر شکنجه این عراقی ها، اینا رو ما ثبت کردیم همه رو و خیلی محرمانه اینا رو نگه داشته بودیم، جد در جایی قایم کرده بودیم، مخفی کرده بودیم. بعد اینکه صلیب سرخ اومد اینا رو قشنگ بهشون گفتیم که اینا، این تعداد بچه های ما هستن، اینجا شهید شدن در اثر شکنجه و فلان. خدمتتون عرض کردم که چون ما خیلی محدودیت داشتیم به لحاظ اینکه مثلا مراسمای اونجا برپا بکنیم، اقامه عزایی بکنیم، مخصوصا در ایام محرم. شما میدونین ایام محرم در عراق حالا قبلا به این صورت بود که اینا مراسمای مثلا جشن و شادی و اینجور چیزا دارن، اصلا اقامه عزا نمیکنن برای حضرت ابوالعبدالله حسین و یارانش. تلویزیون، برنامه‌های تلویزیونشون به این شکل اکثرا شادی و پایکوبی و اینجا چیزا، چیزی به نام عزاداری اونا نداشتن. الان جدیدن اینجوری شده این سالهای اخیر. ما یک سال اومدیم گفتیم ما امسال باید عزاداری کنیم، سال 67، دو سال بعد از اسارتمون، چون اوائل خیلی سختگیری میکردن. با بچه ها همه هنگ کردیم گفتیم امسال دیگه ما باید عزاداری بکنیم، چون واقعا دلمون تنگ شده بود برای عزاداری و برای اینجور مراسم ها. با بچه ها همه هم کردیم، گفتیم 10 نفر 10 نفر دور هم جمع بشیم داخل آسایشگاه ها و شروع کنیم به خواندن زیارت عاشورا. سال 67 قشنگ یادم هست، ما نشسته بودیم، شب تاسوعا بود، داشتیم زیارت عاشورا میخوندیم با اون حال خاصی که داشتیم در شهر غربت، در یک کشور غربت، در شبهای واقعا غریبی غربت داشتیم زیارت عاشورا میخوندیم. شب تاسوعا اینا هیچی متوجه نشدن، خود بچه ها رو با قدهای الهی به عنوان نگهبان گذاشته بودن که اینا متوجه نشن ما داریم عزاداری میکنیم، ولی شب عاشورا اینا اومدن متوجه شدن. دقیقا وسط زیارت عاشورا بودیم که با اون حال خاصی که واقعا من تو طول عمرم چنین زیارت عاشورایی رو نخوندم، نه به چشم خودم دیدم که کسانی چنین با اون حالت خاص خودشون اون زیارت عاشورا رو بخونن، که بعدش اومدن بسط زیارت عاشورا بود، هرچی میگفتم پاشید جمع کنید این بسط، این کارا چیه، زیارت عاشورا چیه، عزاداری ممنوعه، هیچ کس نباید عزاداری کنه. کل ما رو تهدید کردن که ما شما رو میزنیم، میکشیم، چه کار میکنیم، پاتونو میشکنیم، دستتونو میشکنیم، و اجازه نداشتن شب در رو باز کنم بدون اجازه موفقشون سرهنگ اردوگاه. فردایش اومدن در اردوگاه، در آسایشگاهمون رو باز کردن و اولش که حدود 9 ساعت ما رو پامون نشوندن، سرها پایین، 9 ساعت رو پامون. یعنی بعد اون 9 ساعت به ما گفتم پاشید، هیچ کسی قدرت پا شدن نداشت، انگار این زانوهامو قفل کرده بود. الان شما مثلا بگن آقا نیم ساعت بشین رو پات بعد بلند شو، مگه میتونی بلند شی؟ پات قفل میکنه، اصلا زانوهات درد میگیره. ما رو 9 ساعت اونجا نشوندن رو پامون. بعدش هم که چقدر شکنجه کردن، چقدر کتککاری کردن بچه ها رو، ایشالله که خداوند از همه اون بچه ها قبول بکنه این عزاداری های خاص و مخلصانه.
متشکرم آقای الهی. ما خیلی زمان به پایان برنامه نداریم، فکر کنم نزدیک مثلا 4-5 دقیقه دیگه باقی مونده باشه. یه نکته ای توی در بعضی از در واقع فیلم ها و بعضی از روایت ها میبینیم، این بحث در واقع تنش هایی که سعی میکردن عراقی ها توی اردوگاه ها بین رزمندگان ایرانی ایجاد بکنن. بالاخره اونها کشف کرده بودن که افراد و تنوع سلیقه هایی توی اونجا وجود داره، توی اردوگاه ها سعی میکردن در واقع یه تنش هایی ایجاد بکنن. از اینها شما روایتی دارید که چه تدبیری میکردید، چه در واقع اتفاقی رقم میخورد برای اینکه این ضربه ای به خود ایرانی ها اونجا وارد نکنه؟
ببینید، من عرض کردم خدمتون اوایل اسارت این یکی از حربه های مهم دشمن بود، مثلا می اومد بین برادران عزیز ارتشیمون مثلا با بچه های سپاه اختلاف بیندازه، یا عزیزانی که شخصی بودن تو جاده اسیر شده بودن، بچه های شرکت نفت بودن، بچه های بودن که مثلا خانواده‌شون مثلا بیان اسیر شده بودن، یا خانواده‌ای که مثلا تو خرمشهر مونده بودن، پیرزن پیرمرد اینا رو اسیر کردن، دنبال اختلاف بودن تو اوایل اسارت یکی دو سال اول، ولی بعدن الحمدلله بلامین به واسطه اون تجربه‌ای که دوستان کسب کرده بودن و آگاهی پیدا کردن و عزیزانی که اسیر می‌شدن و اخبار برای ما از ایران می‌آوردن، دیگه دشمن نمیتونست تلاش کنه. چون ببین اوایل اسارت ما خیلی تنش داشتیم، مثلا شما حساب بکنید ما بنی صدر رو داشتیم با اون اتفاقاتی که میافتاد و لحظه به لحظه خیلی از روستاها ما و شهر ما دست دشمن میافتاد. شهادت شهید بهشتی، شهادت شهید رجایی، یعنی من یادم میاد دقیقا اون روزی که شهید بهشتی به شهادت رسید، یه سری از همین دوستان حالا میگم گفتن نداره، ولی حالا چون حضرت علی فرمودی عرض میکنم، چنان تبلیغات وسیع بود و یه سیر از اسرا به عنوان هوادارهای منافقین بودن، برقی کردن آقا جون شما تناب بیارید ما این بچه حزب اللهی رو تو آسایشگاه اعدام کنیم، و آوردند عراقی آوردن، اینا درخواست کردن اونا آوردن. من یادم میاد توی آسایشگاهمون، توی این آسایشگاه 130 نفره فقط 10 نفر نماز می‌خوندیم، کوچیک همه اینا هم چون بقیه رفقا یا سپاهی بودن یا مثلا سرباز بچه حزب اللهی بودن، تو اینا فقط من مثلا کوچیک بودم و 14 15 سالم بود. برنامه‌ریزی کرده بودن که این ستون مثلا برای کی باشه، این ستون برای کی باشه. ببینید چی می‌خوام بگم، تو اوایل دشمن این فعالیت رو داشت، اما به فضل الهی و لطف الهی با اومدن اسرای عزیز ما برادرای سپاهی و ارتشی‌ها و بعد بچهای بسیجمون، اصلا مدل اسارت تغییر پیدا کرد، یه مدل بسیار فرهنگی شد و خدا رو شکر دشمن دیگه هر تلاشی میکرد نمیتونست مثلا این کار رو پیش بره. من میتونم یه دو بیت شعر بخونم؟ شب شب جمعه شب زیارتی حضرت سید شهدا علیه السلام، یاد کنیم از امام عزیز غایبمون حضرت مهدی علیه السلام. دیگر دل شیدا زده ام تا ندارد، چشمان به رحمانده من خواب ندارد. ای روشنی ظلمت و تاریکی قبرم، این خانه به جز نور تو مهتاب ندارد. ای بس که دویدم ز پیت یوسف زهرا، این جان و تن خسته من تاب ندارد. تا کی ز فراق تو کنم گریه شب و روز، این دیده گریان که دیگر آب ندارد.
متشکرم، ممنونم، خیلی سپاسگزاریم از آقای الهی. آقای محبسن، ما آخرین صحبت و آخرین نکات شما رو هم بشنویم. در مورد همین سوالی که عرض کردم، شما چه تصویری از این تنش ها دارید؟
وضعیتی که حاکم بر اردوگاه ما بود، چون مفقود بودیم ما، اون اوائلش به قول دوست عزیزمون آقای الهی عزیز شرایط خیلی فرق میکرد. اینا اکثرا بچه ها به لحاظ شرایطی که اونجا حاکم بود و نبود امکانات و سختی ها و شکنجه هایی که میشدیم، اینا اکثرا با هم یه سری قاعدتا درگیری هایی بین بچه ها ایجاد میشد. نبود غذا و نبود چه میدونم حمام و نبود سرویس های بهداشتی مناسب و چه میدونم از این امکاناتی که باید ازشون بهره مند میشدیم، اینا قطعا تو روحیه تک تک بچه ها تأثیر داشت. دوری از وطن و دوری از خانواده و اینا قطعا نبود، خورد و خوراک مناسب و کافی برای بچه ها، اینا تو روحیه هر فردی قطعا تو هر جایی باشن تأثیر میزنه. ولی بعدا با مرور زمان این جوی که بر اونجا حاکم بود، یعنی اسرا انگار غالب شدن بر عراقی ها، یعنی هر تصمیم اونا می گرفتن بچه های ما یواش یواش با هم فکری و با گرده همایی هایی که با هم دیگه به صورت مخفیانه تو اردوگاه داشتیم، تو آسایشگاه ها داشتیم، با هم دیگه می نشستیم شور و مشورت می کردیم، صحبت می کردیم، یه موضوعی که پیش می اومد، یه بحرانی که پیش می اومد اونجا، با هم دیگه صحبت می کردیم فلان موضوع رو چجوری باش کنار بیایم، چجوری باش قول معروف تا کنیم با مسئله یا بحرانی که پیش می اومد، با هم فکری هم دیگه، با مشورت هم دیگه یه جوری خلاصه اون موضوع رو حل می کردیم که خدا نکرده آسیبی به کسی یا کسی شکنجه ای نبینه، مشکلی پیش نیاد.
متشکرم، ممنونم، ممنون و سپاسگزارم از شما بزرگوارانی که در استدیوی برنامه ما حضور داشتید و سپاسگزار و ممنونم از شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو و همراهان برنامه مشق شیدایی. تا برنامه بعدی، یا علی مدد، خداحافظ.
مشق شیدایی رو شنیدید از رادیو گفتگو. در این برنامه ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس بررسی شد و خاطرات آزادگان از دوران اسارت بیان شد.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو،
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت حداکثر 3 دقیقه قطعی موسیقی شماست.
نشانی www.radiofestival.ir.
مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
بله، از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. بسیار سپاسگزاریم که محبت می‌فرمایید به این برنامه‌ها توجه و عنایت دارید. آقای دکتر حسن آبدینی، کارشناس رسانه‌ای، از تظاهرات امروز عراق برایمان سخن می‌گویند و بازتاب‌های رسانه‌ای این تظاهرات رو مورد بررسی قرار می‌دن. سلام عرض می‌کنم آقای آبدینی.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما، کارشناس محترم، و استدعا میکنم که بفرمایید امروز معمولاً رسانه ها چی نوشتن در مورد تظاهرات امروز عراق و بازتاب کلن این تظاهرات چی بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تظاهراتی که امروز در بغداد برگزار شد به نظر میرسه که یک اتفاق کم نظیر بود در کشور عراق، به این دلیل که ما طی دوران حکومت صدام که اساسا نقشی برای مردم قائل نبودند، در دوران اشغالگری هم مردم عراق اینقدر درگیر موضوعات مربوط به اشغالگری بودند که اجازه به اونها داده نمی‌شد که در صحنه حضور پیدا کنند. در دوران اشغالگری گروهک‌های تروریستی تکفیری مثل داعش هم اینقدر ناامنی بر عراق سیطره پیدا کرده بود که خب طبعا مردم اساساً به این موضوعات گرایشی نداشتند. ما طی یک ماه گذشته، کمتر از یک ماه گذشته، این دومین بار هست که مردم عراق به صحنه میان. اولین بار در جریان تشییع پیکر مطهر پیش قراول مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود که هم در کاظمین و نجف، کربلا و بغداد مردم آمدن در خیابان‌ها و این اتفاقی که امروز افتاد به نظر میرسه در تاریخ عراق کم نظیر بوده.
اصلا کم نظیر بود واقعا این تظاهرات ضد آمریکایی و تأکید مردم این کشور بر خروج آمریکا از کشور عراق به این صورت واقعا کم نظیر بود.
اتفاقی که امروز افتاد در حقیقت در 100 سالگرد انقلاب 20 در زبان عربی ثورت العشرین میگن، یعنی انقلاب سال 1920 که منجر به خروج نیروهای بریتانیا از عراق شد و الان هم همون مسیر رو با این تفاوت که خواستار خروج نیروهای نظامی امریکایی از عراق شدن. این اتفاق رقم خورده با 3 موضوع: یک، نقشی که مرجعیت در همراهی و سازماندهی و ایجاد وحدت بین اقشار مختلف عراق کرد. دوم، خود مردم که از جاهای مختلف آمدن، از نژادها، زبان و حتی مذاهب مختلف، یعنی در تظاهرات امروز شیعیان بودن، اهل سنت بودن، حتی ترکمان ها و مسیحیان هم نقش آفرینی داشتن. و نکته سوم هم نقشی که مقاومت اسلامی یا گروه های مقاومت در این راهپیمایی داشتن که اینها فراخوان زده بودن و مردم پاسخ داده بودن به فراخوان گروه های مقاومتی که نقش ارزنده‌ای در مبارزات مردم عراق داشتن، چه در زمان صدام و چه در زمان مبارزه با داعش. اما رسانه های مختلف امروز علارغم این که برخی از رسانه های وابسته به نظام سلطه و ارتجاع عرب کوشش میکردن از روزهای قبل که این تظاهرات رو کوتک جلوه بدن و یا حتی جلوگیری کنند از اجتماع کم نظیر مردم عراق، اما وقتی که با حجم زیادی از سیل جمعیت عراق مواجه شدن، مجبور شدن که بخشهایی از اون رو به صورت زنده پخش کنند. شبکه های CNN، BBC، شبکه های حتی العربیه، الجزیره، اینها بخشهایی رو به صورت زنده پخش کردن. خبرگزاری های غربی مثل رویترز، آسوشیتد پرس، فرانس پرس، اینها هم گزارش هایی از این راهپیمایی و این تظاهرات انبوه جمعیتی که خواهان اخراج نیروهای امریکایی از عراق بودند رو منتشر کردند. خب طبعا این موضوع در رسانه های همسو مثل رسانه های مقاومتی، المنار، المیادین، رسانه هایی که متعلق به خود عراقی ها هست مثل البلادی، الفرات و دیگر رسانه ها، الالتجا، اینها از اولین لحظاتی که مردم در حال گرد آمدن بودن به صورت زنده این موضوع رو پوشش خبری دادن. البته فراموش نکنیم که رسانه های مکتوب و فضای مجازی هم امروز نقش تعیین کننده‌ای در انتقال مفاهیم و پیام های این راهپیمایی داشتن. به نظر میرسه بعد از اتفاقی که 13 دی‌ماه در مجلس عراق افتاد و نمایندگان یک صدا مخالفت خودشون رو با وجود نیروهای امریکایی در عراق اعلام کردن و قانونی رو تصویب کردن مبنی بر لزوم خروج نیروهای امریکایی از عراق، این اقدامی که امروز صورت گرفت رو می توانیم به گونه ای یک همه پرسی در حمایت از قانون خروج اشغالگران تلقی